بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تنظیم پیشنویس قطعنامه تازه‌ای علیه دولت ایران احتمالاً هفته ی آینده آغاز می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است راهی عربستان سعودی شود. معاون وزارت خارجه ایران وارد توکیو شد. ساعت 15:03 بعد از ظهر، روزتان خوش. توماس شاهباز هستم و به همراه میتفر احمد و بهروز کارونی دیگر همکارانم با شما خواهیم بود تبرید 10 دقیقه آینده. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در مذاکرات تلفنی دیروز خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به نتایج خوبی دست یافتند و سفیران 6 کشور در سازمان ملل احتمالاً هفته آینده می توانند تنظیم پیشنویس قطعنامه دومی را علیه دولت ایران آغاز کنند. وی افزود مذاکره کنندگان درباره بیشتر مسائل به توافق رسیدند و تنها چند نکته باقی است که امیدوارند در گفتگوهای تلفنی روز شنبه آنها را حل کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز شنبه فردا برای گفتگو با مقام‌های سعودی در زمینه وضعیت منطقه به عربستان سفر کند. این دیدار همزمان با بحران سیاسی در لبنان و ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در عراق انجام می‌گیرد. محمود احمدی نژاد دیشب پنجشنبه 10 اسفند ماه به دنبال دیداری رسمی از سودان به تهران بازگشت. عباس عراقچی معاون امور بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز جمعه برای گفتگو با مقام‌های ژاپنی وارد توکیو شد. در مورد پرونده اتمی، ژاپن همواره از جمهوری اسلامی خواسته است قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند. معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر به ژاپن روز پنجشنبه در پکن با وزیر امور خارجه چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده بود. حجت الاسلام احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، امروز خواهان پاسخگویی پاکستان به خاطر برگزاری نشست اخیر 7 کشور اسلامی در اسلام آباد شد. وزیران امور خارجه پاکستان، اندونزی، عربستان، مالزی، ترکیه، اردن و مصر یک شنبه این هفته در اسلام آباد گرد آمدند تا مسائل خاورمیانه و صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را بررسی کنند. ایران به این نشست دعوت نشده بود. احمد خاتمی شرکت کنندگان در این اجلاس را به تبانی با آمریکا و اسرائیل برای به رسمیت شناختن اسرائیل متهم کرد. اما در اسرائیل، رهبر محافظه‌کار بریتانیا دیوید کامرون که در سفر به اسرائیل به سر می‌برد، در مصاحبه‌هایی در این کشور تأکید کرده که خواهان شدت گرفتن فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران به خاطر پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای این کشور است و احتمال حمله نظامی را نیز رد نمی‌کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل می‌شنویم.
همانند دگولن رویال، نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که اخیراً از اسرائیل دیدار کرده‌اند، دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا و نامزد احراز پست نخست وزیری آن کشور، به اسرائیل سفر کرده و با بلندپایگان این کشور دیدار کرده. در مصاحبه مشروحی که امروز در روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر شده، دیوید کامرون احتمال عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد نمی‌کند. وی در این مصاحبه می‌گوید: هرچند خواهان اقدامات نظامی نیستم و اصولاً درست نیست که به این پستش پاسخ صریح داده شود، اما در صحنه بین‌المللی هیچ گزینه‌ای را نباید حذف کرد. کامرون می‌گوید در مذاکراتش با نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت و با رهبر اپوزیسیون اسرائیل بنیامین نتانیاهو که مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران را پیگیری می‌کند، به این تفاهم رسیده که در حال حاضر باید فشارها بر جمهوری اسلامی چنان سنگین شود که رهبران ایران طرح‌های هسته‌ای خود را به کناری نهند. کامرون از دادن پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل را در صورت عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نکوهش می‌کند تفره می‌رود. علی‌رغم دیدگاه‌های قاطعانه او در مورد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سازمان حماس، دیوید کامرون در نبرد 34 روزه تابستان بین اسرائیل و گروه حزب‌الله لبنان از اسرائیل انتقادهای شدیدی به عمل آورد، هرچند که خود را دوستدار حقیقی اسرائیل و موجودیت آن توصیف می‌کند. اعضای هیئت همراه دیوید کامرون در این سفر می‌گویند نظرسنجی‌ها در بریتانیا بخت کامرون 40 ساله را برای جانشینی تونی بلر بسیار زیاد برآورد کرده است. دیوید کامرون دیدار دو روزه خود از اسرائیل را امروز با ملاقات با محمود عباس، رهبر حکومت خودگردان فلسطینی، پایان می‌دهد. اما از هر گونه تماس با رهبران سازمان اسلامگرای حماس که در دولت جدید فلسطینی نیز نقش مهمی دارند خودداری کرد.
رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا در اسرائیل پیرامون ایران گفتگو کرد. گزارش میتا فرهمند را شنیدیم. رئیس سازمان دفاع موشکی ایالات متحده میگوید واشنگتن خواهان استقرار یک رادار ضد موشکی در قفقاز است. ژنرال هنری اوبرینگ، افسر عالی رتبه نیروی هوایی آمریکا، از بازگو کردن نام کشوری که ممکن است این رادار ضد موشکی در آن استقرار یابد خودداری کرد. وی گفت این رادار بخشی از یک سیستم وسیع‌تر دفاع موشکی خواهد بود که واشنگتن خواهان استقرار آن در جمهوری چک و لهستان است. و ما از ایران یک گزارش. با تحویل لایحه دفاعی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، از سوی وکلای مدافعش قرار است قاضی دادگاه وی حکم خود را اعلام کند. بر اساس گزارش ها قرار بوده است که این حکم فردا شنبه اعلام شود. بهروز کاروانی در این مورد با منصور اوسانلو گفتگو کرده است.
منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، میگوید که در پایان مهلت قانونی مقرر شده از سوی قاضی پرونده، پرویز خورشید، یکی از وکلای مدافع او، روز چهارشنبه لایحه دفاعی را به دادگاه ارائه کرده است.
کلاً این است که چون ما اتهام رو نپذیرفتیم به هیچ وجه و من هیچ خلاف یا جرمی نکردم، کل لایحه در رد اون دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در امنیت داخلی کشور است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به اینکه هیچ نقطه پنهان و تاریکی در زندگیش وجود نداشته است میافزاید:
زحمت کشی هستیم که 23-24 سال تو شرکت باید من دارم کار میکنم و همکارم منو میشناسن. من تو شرکت راننده بودم، کارگر پنچری بودم، کارگر تعمیرگاه بودم، تو دفاتر مختلف کار کردم. در 10 منطقه شرکت باید منو، چون همیشه معترض بودم و از حقوق خودم و همکارانم دفاع میکردم، تبعید کردن. این است که همکاران من در سطح زیادی منو شناختن و رأی برای هیئت مدیره سندیکا به من دادن. و آخر شغل من، حکم من که همین الان دارم به لحاظ کاری، مربوط به قسمت رفاه و مددکاری پرسنل که طبیعی من بایستی با همه درخواست ها، نیاز ها و مشکلات همکارانم خوب سر و کار داشتم و طبیعی بود که دنبال میکردم.
آقای اوسانلو اشاره میکند که سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به هیچ وجه و در هیچ موردی خواهان خشونت نبوده است و با توجه به شرایط موجود ایران میتواند با ارائه دیدگاه‌های خود در این زمینه ملی با آن گروه از مسئولان که دیدگاه منطقی در مورد حل مسائل ایران دارند کمک کند.
نظر من این است که سندیکاهای کارگری یا کارفرمایی فرق نمی‌کنه، نهادهای مدنی هم که میتونن خلاء بین دولت و ملت، حکومت و مردم رو پر کنن و در همه جای جهان NGO ها، نهادهای مدنی تونستن این کار رو بکنن و جوامع رو از بحران دور کنن و به طرف تعادل و توازن جامعه رو ببرن، حتی به نفع حکومت هم است که بپذیره این رو که انجام بشود و در جهت بحران زدایی و کم کردن فاصله طبقاتی و ایجاد توازن اجتماعی در همه جوامع مشترک کمک کنه.
به گفته منصور اوسانلو، برقراری وحدت ملی و احترام به قانون، حقوق بشر و حق تشکل یابی و آزادی بیان به ایران کمک خواهد کرد تا از خطر بحران و جنگ خارج شود و به جایگاه واقعی خود در منطقه و جهان دست یابد. رئیس هیئت مدیره سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ابراز امیدواری می‌کند که با صدور یک حکم عادلانه از سوی دادگاه او، این خوشبینی در میان مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود که حداقل‌هایی مانند آزادی سندیکایی در ایران به رسمیت شناخته می‌شود.
حکم دادگاه در مورد منصور اوسانلو اعلام می‌شود. آقای اوسانلو به اقدام علیه امنیت ملی متهم است. بهروز کارونی با منصور اوسانلو گفتگو می‌کرد. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، می‌گوید خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در جهان کمتر از خطرات ناشی از جنگ نیست. بانگیمون در اولین سخنرانیش در این زمینه پس از عهده‌دار شدن مسئولیت دبیر کلی سازمان ملل گفت اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی چون خشکسالی و از دست رفتن زمین‌های قابل کشت امکان دارد عامل اصلی جنگ و درگیری شود. دبیر کل سازمان ملل همچنین از ایالات متحده خواست رهبری مبارزه با گرمایش جهانی را به دست گیرد. کوفی آنان، دبیر کل سابق سازمان ملل، نیز تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین کرده بود. البته زمین همچنان در حال گرم شدن است. 20420221124113 شماره پیغامگیر رادیو فرداست. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز، 7 شب می توانید با ما تماس بگیرید. با ما همچنان بمانید. 20 دقیقه دیگر سرخط مهمترین خبرها را میشنوید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا.
کتاب.
آخرین جلد از مجموعه کتاب‌های هری پاتر نوشته جی کی رولینگ در 30 تیر 1386 منتشر می‌شود. مجموعه کتاب‌های هری پاتر تا کنون به بیش از 64 زبان زنده دنیا ترجمه و در بیش از 325 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای استفاده هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین در کتابخانه‌ها تا پایان سال آینده در تمام استان‌ها کتابخانه دیجیتال راه‌اندازی خواهد شد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.